بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. در این ماه مبارک رمضان که 23 روز آن گذشته است و امیدواریم بقیه آن هم به سلامت و عافیت بر همه مؤمنین و مؤمنات بگذرد، دعا مستجاب است. پیغمبر خدا در خطبه خود ایراد فرمود، متذکر این معنا شد. امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه خودشان در مسجد کوفه این معنا رو متذکر شدند. اگر در طول سال چیزهایی مانع از استجابت دعا بوده است، در این ماه نیست. ممکن است در اوقات دیگر گناهان ما مانع باشد از استجابت دعا، شرایط جمع نباشد، اما در این ماه شرایط جمع است. فلذا می فرمایند وقت را مغتنم بشمارید. در شبها، در روزها، لیالی و روزهای قدر، شبهای جمعه اون، همه اوقات ماه مبارک رمضان دعا مستجاب است، خصوصا لیالی قدر و شبهای جمعه. خب باز فضیلت بیشتر دارد. فرمود خداوند متعال اعتنا می کند، یستجاب فیه الدعا، یسمع فیه الندا، یرحم فیه البکا. اون موانع دیگه نیست. خداوند ملائکه رو امر کرده است که ابواب آسمان رو باز کنن به روی بندگان. ملائکه رو امر کرده است که دعا کنن در حق صائمین و صائمات. ملائکه رو امر کرده نازل شوند و بالهای خودشان را به روزداران بکشند، گناهان آنها ریخته شود. در لیالی قدر ملائکه می آیند و دعاهای مؤمنین را آمین می گویند. در این ماه خداوند متعال شیاطین را محبوس نموده و مقلول کرده است. شرایط همه آماده است، لذا امر فرمودن ائمه خدا علیهم السلام که در ماه رمضان خودتون رو به زحمت بیندازید. شک و شبهه ای نباشد در این که اعمال 100% به نتیجه میرسد، دعاها مستجاب میشود بدون شک و ریب. بیشترین بهره را از این ماه ببرید، به زحمت بیندازید خودتان را. ساعاته افضل الساعات، ساعات این ماه، اوقات این ماه افضل اوقات می باشد، لیالیش افضل است، ایامش افضل است. از این اوقات بابرکت استفاده کنید، مخصوصا بعد از فرائض. ورفعو فیه ایدیکم به دعا، فرمود دستاتون رو بلند کنید برای دعا بعد از نمازها، که افضل ساعات و افضل اوقات است برای دعا. و از خداوند متعال بخواهید که خدا شما رو موفق بدارد، مخصوصا برای دو چیز، یکی روزداری، آن یکی تلاوت قرآن. دعا. وقت در بسیاری از روایات تأکید شده است هنگامی که حوائجتون رو از خدا میخواهید، سعی کنید در اون ساعات گریه کنید. و حتی اگر حالت تباکی باشد، که فرمود اگر به اندازه بال مگسی چشم تر شود، بخن بخن، خوشا به حالت، تبریک، که اگر مژه های انسان به اندازه بال مگسی تر شود، لازم هم نیست که اشک ها به صورت جاری شود، اگر شد چه بهتر. در روایتی از امام صادق سلام الله علیه هست که خداوند اگر نظر کند به صورتی که از خوف خدا اشک برش جاری شده باشد، محبوب ترین صورت نزد خداست که از خوف خدا بر آن اشک جاری گردد. و طبق روایت دیگر اگر در جوف لیل باشد، شب هنگام باشد، که انسان از خوف خداوند متعال گریه کند، صد در صد به نتایج میرسد. ممکن است حالا بعضی با خودشون فکر کنن که ما چه کردیم که گریه کنیم؟ این مشکله که این عدم معرفت رو میرساند. ما اگه به دستورات ائمه عمل میکردیم که شام که میشود هر شب یه برآوردی بکنیم، امروز چیکار کردیم از وقتی از صبح خواب شدیم تا حالا، معلوم میشد ما چه کردیم که باید گریه کنیم. همین اعمال روزمره ما، فرض کنید که خلاف شرع بیان هم توش نباشه، عملی هم که 100% به این عمل حرام بود توش نباشد، همین اعمال روزمره معمولیمون رو در نظر بگیریم، ببینیم این یک شبانه روز، این یک روز صبح تا به شام از این عمر که رفت چه به دست آمده است. اگر چنانچه تاجر سرمایه مهمی را به کار بیندازد، هیچ سود نبیند. حالا سودم نبرده مهم نیست، اگر خسارت به بار آمد، که این رو میگن ورشکستگی. ورشکستگی اینه که اصل سرمایه‌ام رفته، یه وقت آدم ربحی نمیکنه، سودی نمیبره، یه وقت ورشکستگیه. هرگز یه روز برش بگذرد، یک شب برش بگذرد و چیزی تو دستش نباشد، این ورشکستگیه. کدام سرمایه بالاتر و پرقیمتتر از سرمایه عمر؟ این اگه انسان توجه داشته باشه گریه نداره. این که انبیا گریه میکنن، اوصیا گریه میکنن، اینا عقل ناسن، عاقل ترین، خود خدا هم امر میکنن، ای موسی تا در دنیا هستی برای خود گریه کن. موسی بن عمران پیغمبر مرسل فرمود تا در دنیا هستی برای خود گریه کن. این گریه بسیار مفید است. حالا در آن هنگام اگر حاجت مهمی باشه، میفرماید فقتنمو، این فرصت و غنیمت بشمارید. اگر چنانچه اشکی به چشمتون آمد و جاری شد، اون ساعت رو برای دعا مختنم بشمارید که وقت استجابت دعا می باشد. و مخصوصا طبق روایت اگر انسان در حال سجده باشد و گریه کند، که فرمود مقربترین بندگان خدا به خدا کسانی هم که در حال سجده اش بریزن. و این ائمه ما بودن که این حالات داشتن، امام باقر، امام صادق علیه السلام وقتی برای طواف خانه خدا می آمدن بر سر همونجا سر به سجده می گذاشتن، وقتی بلند می شدن تمام اون زمین از اشک چشمانشون خیس بود. امام کاظم سلام الله علیه در حالاتشون دارد، وقتی قرآن تلاوت می کردن چگونه عشق می ریختن، اونها می فهمیدن چی دارن می خونن. ماها قالب مردم، ما نمی دونیم چی داریم می خونیم. حالا رسمم شده مارمزون لااقل یه ختم قرآن، خب بازم یه چیزی بده، باید خدا رو شکر کرد بازم زنده موندیم، یه ماه رمضان دیگه یه ختم قرآن خوندیم. اوقات دیگه کمتر حاضر میشیم که قرآن رو باز کنیم یه سوره قرآن بخونیم. و الان که اگر مؤمنین در اقل شبانه روز 50 آیه قرآن بخونن، بزرگان ما دستور دادن، چرا ما با کتابمون نباید آشنا باشیم؟ حالا هرچه بیشتر با این کتاب آشنا باشیم، با مضامین قرآن بیشتر آشنا باشیم، برای خودمون مؤثرتر است و متفاوتتر برای حالات ما. آدم بعضی این سور قرآن رو وقتی که میخونه اگه با توجه بخونه نمیتونه بدون گریه بگذرد، اصلا منقلب میکنه انسان رو آیات قرآن. امام کاظم علیه السلام طوری قرآن میخوند، هم گریه میکرد و هم هر کسی میشنید گریه میکرد. حالا امروز قرآن خوندن هم تولید گیری شده، شیعه هم از سنی ها یاد گرفتن قرآن خوندن هم. این عبدالواسط چجور خونده بود؟ 3-4 آیه رو بدن دنبال هم به یک نفس بکش تا جانت بیاد بیرون انشاءالله. این تلاوت قرآن نیست. این که ما بخواییم مقلد سنی ها باشیم در تلاوت قرآن، ببینیم اونا چجور قرآن خوندن، این فایده نداره. دستور رو به ما دادن، محزون بخوان، حزین بخوان، اصلا خود قرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن. حالا این چطور نزل بالحزن؟ عرض شود که صفت خود نزول باشد، تأثیری که رو پیغمبر میذاشته. خلاصه پس قرآن را به حزن بخوانید. حالا میخوان با آواز بخوانند و با چه صداهای چه جوری. و عرض شود خدمت شما که بعضی روایات آدم راجع به ماه رمضان، راجع به آخر الزمان میبیند، خدا کنه مربوط به تلاوت قرآن های ما نباشد. بله فرمود که مثل حیوانات صدا میکنن. این مضمون واقع شده نزد ائمه، تصریح فرمودن در این کتب ملاهم و فتن. مراجعه بفرمایید. عرض شود که راجع به خوندنهای در آخر الزمان که اینها صدای حیوانات از خودشون سر میدن. خلاصه تلاوت قرآن، من خودم بچه بودم یادم آمد، من جلسه قرائت قرآن شرکت میکردیم، یه سری مؤمنین آقا طوری قرآن میخوندن واقعا روح انسان منقلب میشد، حال انسان متغیر میشد. چه صفایی در تلاوت قرآن اینا بود، فریادم نمیکشیدن. اما حالا اونام که قرآن میخونن خلاصه یه سبکایی که چرس کنن. اینا هم باید توفیقاتش از خداوند متعال خواست. اگر میتونستیم بفهمیم امام کاظم چجور قرآن میخونده، امام زمان سلام الله علیه چجور قرآن میخونن، السلام علیک حین تقرأ و تبیه، السلام علیک حین تصلی و تقنط، السلام علیک این ترک و تسجد السلام علیک این تحلل و تکبر. اگه میتونستیم ببینیم و بشنویم این تکبیر و تحلیل امام زمان رو، رکوع و سجود امام زمان سلام الله علیه را، این قنوت و نماز خوندن امام عصر ارواح نافدا، قرائت و تبیین او را، خب اما متاسفانه نداریم ما دیگه اون عرض شود که توفیق برای ما نیست. در هر حال در این ماه دعاها مستجاب است، موانع همه برطرف شده است، خداوند متعال همه چی رو نادیده گرفته، اون گناهانی هم که مانع میشد از استجابت دعا به ملائکه میگه اینا رو بریزید از گوش بندگان من بیرون، بریزید پایین. این ملائکه میان با بال و پرشون میکشن به عرض شود که بدنهای مؤمنین و مؤمنات روزدار گناهان اینها میریزد. خدا بناش تعلیل گرفتن تو این ماه، بناش بر اجابت تو این ماه، بناش بر بها دادن به مؤمنین هست در این ماه. خوشا به حال اونهایی که با توجه دعا میکنن، تلاوت قرآن میکنن، و اذا سألک عنی عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و یؤمنوا بی لعلهم یرجعون. و این یک عبادت است، این دعا کردن، که می فرماید آنهایی که استکبار می برزن و سرپیچی می کنن از این عبادت، اینها با ذلت و با خاری وارد جهنم می شود. این از آیات قرآن است که ما در اختیار داریم. خداوند تبارک و تعالی عرض شود که به ما فرموده است، ما خیال میکنیم یه امر خب مستحبه دیگه، بله مستحب است، ولی تلاوت قرآن یه عبادت است. سلمان میگه رفتم دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها تو اتاق مشغول تلاوت قرآن است و عرض شود آسیاب داره میچرخد. پیغمبر خدا فرمود ان ابنتی فاطمه ملأ الله قلبها ایمانا الى مشاشها، خداوند وجود فاطمه مرا از ایمان پر کرده تا مغز سر، تفرقت لطاعت الله، این طاعت الله از تلاوت قرآن. و دعا هم همینطور، مخ العباده، طبق روایت دعا مخ العباده است. الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. استکبار نباید ورزید. خدا میخواد آدم دستاشو بلند کنه، از خدا چیزی بخواد. روایات درباره دعا کردن و استغفار و اینها توی ماه رمضان مخصوصا وارد شده است. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند علیکم فی شهر رمضان به کثرت الاستغفار و دعا. توی ماه رمضان زیاد استغفار کنید و زیاد دعا. فاما الدعا فیدفع عنکم به البلا، به وسیله این دعا بلاها دفع می شود. در بعضی جاها داره که ادفع امواج البلاء بالدعا، امواج بلا رو با دعا دفع کنید. فاما الاستغفار فتمحا بهی ذنوب کن، به این وسیله گناهان شما محو می شود. پس تو ماه رمضان علیکم به کثرت دعا و استغفار. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید احب الاعمال الى الله عز و جل فی الارض الدعا، احب محبوب ترین روی زمین، محبوب ترین اعمال نزد خداوند متعال دعاست. و افضل العباده علی افاق، و کان امیر المؤمنین علیه السلام رجلا دعا. خود حضرت امیر سلام الله علیه یه مردی بود زیاد دعا میکرد، زیاد دعا میکرد. هرچه میزان معرفت بالاتر باشه نسبت به خداوند متعال، از چه بد راز و نیازش، تضرعش، خواهش و درخواستش از خداوند متعال بیشتر میشه. دعا یعنی زیاد دعا میکرد. حضرت به اصحابشون فرمود علیکم به سلاح الانبیاء، فقیل و ما سلاح الانبیاء؟ قال الدعا. حضرت به اصحابشون گفت که شما را باید به سلاح انبیاء، شما نگاه کنید انبیاء با اون همه مشکلات و گرفتاری که داشتن چطور موفق شدن. سلاحشون چی بود؟ دعا. شما از اون سلاح استفاده کنید. الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم و یدر ارزاقکم. می فرماید آیا نمیخواهید من شما رو راهنمایی کنم به یه سلاحی که هم شما رو از دشمنانتون نجات بده و هم روزیتون رو زیاد کنه؟ امام صادق از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنه. خب چیه اون؟ قالو بلا. قال تدعون ربکم باللیل و النهار، شب و روز دعا. فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَا، سلاح مؤمن دعا هست. و امام صادق علیه السلام رو الدعا انفذ من از سنان الحدید. خب نیزه هست و اون سرنیزه که آهنی هست، یکی از کارهایی که رزمندگان در میدانهای جنگ در طول تاریخ داشتن از شبه جنگ با نیزه بوده است. یکی از مهارت‌های جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه همین بوده، با نیزه در جنگ ها دشمن رو بیچاره میکرد. که یاد این روایت افتادم که روز قیامت جمع زیادی که عدد اونها رو جز خدا نمیداند، اینا فریاد میکنن حمزه به داد ما برس، ما تو دنیا تو رو دوست داشتیم ولی الان دیوار بزرگی از آتش مانع است که ما عبور کنیم. پیغمبر فرمود یا علی این عمک حمزه، یاری کن عمویت حمزه را. امیر المؤمنین میاد یه نیزهی به دستش میده، میگه عمو این همان نیزه است که تو دنیا به وسیله آن تو از اولیاء خدا دفاع میشد. با همان نیزه اشاره میکند به آن آتش، فرسنگ ها فاصله میگیرد، تمام این جمعیت وارد بهش میشن. در باب شفاعت روایاتی که وارد است، یکیش در این زمین هست، این نیزه هست و سر نیزه که نفوذ میکند. میفرماید که الدعا انفذ، دعا نافذتر است. دعا ترس المؤمن. گاهی از اوقات کار سپر ازش میاد، از هر سو دشمن مؤمن رو نشانه گرفته، حالا چه شیطان باشد لکم عدو و مبین، چه غیر شیطان باشه، شیطان صفتها سپر میخواد مقابل هجوم دشمن. دعا گاهی کار نیزه ازش میاد، گاهی کار سپر ازش میاد. بله. امیر المؤمنین سلام الله علیه بسیار سفارش میکرد در مورد دعا کردن، و در این روایت دارد که من صرفه ان یستجاب له فی الشده فلیکسر الدعا فی الرخاء. هر که میخواد هنگام شدت و گرفتاری دعاش زود مستجاب بشود، هنگام رخا زیاد دعا کند. گرفتاری وقتی نیمده، بلا وقتی نیمده، نباید گذاشت بر وقتی آدم به بلا محاصره بشه. کسی که غیر وقت نزول بلا و گرفتاری دعا کند، موقع گرفتاری دعاش زود مستجاب میشه. اما خیلی از ما مردم معمولا دنبال کارمونیم، وقتی یه بلایی پیش میاد اون وقت میگیم ای خدا، نه از قبلش میگه ای خدا. ما من شیء الا وله کیل و وزن الا دموع فان القطره تدفئ بحارا منا. این که فرمود به هنگام عشق دعا کنید. خب آن موانعی که بود از استجابت دعا گناهان ما بود. این گناه ها آتش سازه برای ما دیگه. هر چیزی تو دنیا یک کیلوش با یه سیرش با یه مثقالش فرق میکنه، با یک منش و با یک تنش فرق میکنه. دیدار نیست؟ هرچه بیشتر باشه تأثیر بیشتر داره. الا قطرات عشق مؤمن، یه قطرش دریایی از آتش را خاموش میکند. اینه که دعا هم اون موقع مستجاب میگردد. روایتی که من اشاره کردم از علی علیه السلام از بکاء العیون و خشیت القلوب من رحمت الله تعالی ذکره، اشک چشم و خشیت قلوب که انسان قلباً از خداوند متعال بترسد، خاشع باشد، این از رحمت الهیست. فاذا وجدتموها فاغتنموا الدعاء، اگر این حالت داری وقت دعاست، غنیمت بشمر و بخواه آنچه از خداوند تبارک و تعالی میخواهی. ولو ان عبدا بکا فی امته لرحم الله تعالی ذکره تلک الامه لبکاء ذلک العبد. یه بنده اگر تو مردم باشد که اهل عشق باشد، خدا امتی را به خاطر این یکی ترحم میکند. ولو ان عبدا بکا فی امتی لرحم الله تعالی ذکره تلک الامه، به همه رحم میکنه خدا. لبکا ازال کل عبد. امیدواریم تو این ماه مبارک رمضان خداوند حالاتی که دید مؤمن باید داشته باشد به ما کرم بفرماید. ما من این هلدا و هیه باکیتون یوم القیامت، روز قیامت چشمی نیستی گریان نباشد، همه چشم ها گریان است. الا اینن بکت من خوف الله، مگر اون چشمی که در دنیا از خوف خدا گریه کرده باشد، اون روز قیامت گریان نیست. در مورد امام کاظم علیه السلام دارد که کان یکی من خشیت الله حتی تخذل لحیته به دموعه، آنقدر امام کاظم گریه می کرد که محاسنش خیس می شد از عشق چشمانش. ما من قطرت احب الالله عز و جل من قطرت دموع فی سواد لیل مخافتن من الله لا یراد بها غیره. امام باقر سلام الله علیه می فرماید هیچ قطره نزد خدا محبوبتر نیست از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا باشد و غیر خدا اراده نشود درش. محبوبترین خب عشق به داخل محبوب نزد خدا، محبوب ترین شب اینه که یکی در تاریکی شب باشه، یکی اینکه فقط از ترس خدا باشه. ما اینطور نباشیم که فقط برای گرفتاریامون گریه کنیم. البکا من خشیت الله مفتاح و رحمت الله. امیرالمومنین علیه السلام فرموید گریه از ترس خدا کلید رحمت الهی می باشد. و من ظرفت عیناه من خشیت الله کان له بکل قطره من دموعه مثل جبل احد یکون فی میزانه من الاجر. رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبهشون می فرمایند آن چشمی که اشک از آن بریزد از خشیت الهی به کل قطرتن من دموعی در مقابل هر قطره ای مثل کوه احد در میزان اعمالش اجر قرار میگیرد. یکی از چیزایی که این روایات ما درس میدهد این که ما مغرور به اعمالمون نباشیم. یه چقدر نماز خوندیم دیگه، چقدر ما عرض شود که روزها روزهای بلند گرفتیم دیگه، چقدر ما کارهای مشقتدار عهده‌دار شدیم. متکی به اینها نباشد. یه وقت میبینی که یک قطره اشک و اندازه یک کوه احد اجر بر انسان دارد طبق این روایت در میزان اعمالمون در روز قیامت. ولی اگر متکی به اون کارهای خودمون باشیم معلوم نیست این در کارآمد باشن. و اصلا اونی که به اعمال عبادی ما بها میدهد همین است، همین است که اعمال عبادی ما بها میدهد بر اساس معرفتی است که دارد. اگه اون معرفت نباشد که خشیت حاصل نمیشه و عشقی نمیاد. گاهی آدم میگه الله اکبر وامیسه نماز رو، یه وقت میگو السلام علیکم بر هیچی، اصلا میگه نبوده تو نماز، یه چیزی که حفظ بوده هی خونده. اما میبینید که خب ائمه اینطوری بودن و هر کلمه کلمه عرض شبد که عبارات نمازشون عشقها میدیختن. تلاوت قرآنشون امام رضا علیه السلام میفرماید من شبانه روز سه روز یک ختم قرآن میکنم، بیشترم میتونم، ولی من میخوام تو هر آیه فکر کنم که این کی نازل شد، درباره چه نازل شد. با توجه خوندن قرآن و نماز اون مهم است. اگر با توجه شد عشق میاد و اون وقت کارایی اون نماز به کمک این عشق خیلی متفاوت است با اون نمازی که یه اسقاط تکلیف شده باشد. یعنی چه در اسقاط تکلیفش هم بحثه، محضر علم است. همگاهی از مجتهد سوال میکنند آیه کسی میگه الله اکبر تا وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله اصلا اینجا نبوده، نمازی چجوری؟ در هر حال در این شبها انشاءالله خداوند متعال، اون روایت که راجع به حضرت موسی اشاره کردم، خداوند وحی میکنند به حضرت موسی و که الا نفسک ما دمت فی دنیا، ای موسی تا تو دنیا هستی بر خودت گریه کن، تا تو دنیا هستی بر خودت گریه کن. انسان حالات دنیویشو در نظر بگیره، حالات بعد از موتشو در نظر بگیره، ببینه گریه داره یا نداره. این تو این دنیا ماها به انواع خطرات و بلاها و گرفتاری ها پیچیده شدیم، یعنی یه ساعت دیگه نمیدونیم چه اتفاقی میفتد، یه ساعت دیگه نمیدونیم چه اتفاقی بر ما میفتد. ما از اول مرگ نمیدانیم که این ملائکه چگونه سراغ ما میان. یکی از بزرگان گفتن اینقدر گریه شما میکنی که چی فرموزه گریه نکنن. من نمیدانم لحظه مرگم ملک الموت چگونه سراغ من میاد. من نمیدانم شب اول قبر وقتی نکیره این میان سراغ من، این دو ملک با چه حالتی سراغ من میان؟ آیا من از عهده جواب اونها برمیام یا نمیام؟ نمیدانم فشار قبر دارم یا ندارم. من نمیدانم برزخم چگونه میگذرد. من نمیدونم روز قیامت که سر از قبر برمیدارم چه وضعیتی دارم. من نمیدانم که میتونم از عهده عرض شود که اون مسائلی که در قیامت هست بر بیام. نامه عملم چگونه است؟ دست راستم میرسه یا دست چپم قرار میگیرم؟ موقع سندش اعمال نمیدانم حسنات من میچربه یا خطاها و گناهان من. هنگامی که میخوام از صراط عبور کنم نمیدونم من میتونم عبور کنم یا نمیتونم. موقعی که راه ها جدا میشود، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، نمیدونم من از کدوم طرف میبرم. با این وضعیت من نباید به یاد مرگ باشم و برام روز گریه کنم. بزرگان ما اینطور میگفتن. خداوند میفرماید ای موسی، تا تو دنیا هستی برای خودت گریه کن. سر و کار ما با خداست، دنیا و آخرت. مگر خودش یه لطفی یه احسانی به ارضا ما، بله، به هیچ چیز دیگه نمیتونیم متکی باشیم. من یه واسطه هایی هم برای ما قرار دادم، توسل به اونها بسیار عرض شبت کارایی داره برای ما در دنیا و در آخرت، در دنیا و در آخرت. یه جنگ جهانی که شده بود، یه شیعه سخت گریه میکرد و ناراحت. حضرت امی سلام الله علیه در خواب بهش فرمود که چیه اینقدر ناراحتی؟ گفت والا راه ها که اینطور است و از ایران خبری ندارم. فرمود چون در ایران شما، در بلاد شما نام حسین به من زیاد برده میشود، نه گریه نکن، خاطر جمع باشه. این واسطه ها رو خدا برای ما قرار داده است، هم دنیا هم آخرت. یه بزرگواری میگوید تو حمام حنا بستم و خوابیدم، خوابم بود، خواب دیدم که از دنیا رفتم، من رو بردم دفع کردم. یک دفعه دم یه سگ سفیدی به من حمله کرد، ترسیدم. از اون طرف امام حسین تشریف آورد، فرمود قصه نخور، من او رو از تو جدا میکنم. میگه بیدار شدم با خودم اینطور گفتم که این سگ سیاه اخلاق منه، من باید اصلاح کنم خودم. از طرفیم به محالی کردم کسی که اونجا به داد میرسه امام حسین است. و انسان هم به فکر خودش باشه، تو این دنیا خودش اصلاح کنم و هم این که با امام حسین راهی داشته باشه. اونی که یه متر زیر زمین هم میتونه بیاد به داد ما برسه، اون هر کس نیست و نمیتواند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام حسین این شبها چه حالتی داشت؟ وقتی بالین پدرش آمد، اونقدر گریه کرده بود که چشمانش مثل کاسه خون. امیرالمومنین فرمود پسرم ادنو منی، بیا نزدیک. دست کشید به چشمان فرزندش، فرمود که انت شهید هذه الامه فعلیک بالصبر. بابا شهید امت تویی، بر تو باد به صبر. به زینبش هم بنا کرد دلداری دادن. زینب کبرا عرض کرد بابا یه حدیث ام ایمن برا من گفته است. چگونه است؟ فرمود الحدیث کما حدثت که ام ایمن. حدیث همینطوری که ام ایمن گفته است. بابا یه روزی میاد که شما رو به ذلت وارد این شهر میکنن. این شهری که الان پایتخت امیرالمؤمنین است و مقر حکومت و ولایت، زینب کبرا بزرگ بانوی این شهر، بر من یه روزی شما رو به ذلت و اسارت وارد این شهر میکنم. ولی کن دخترم بدانید اولیاء خدا روی زمین شما هستید. اون روز صبر از زبان عد سناخان زینب است، عقل بسیط باله و حیران زینب است. هر آیه در سهای فلوی به وصف صبر نازل برن بیا شده در شان زینب از ایوب صابر است و ولی کن در این مقام انصاف ده کریز خور خان زینب است در قتلگاه جسم برادر به روی دست بگرف که خدای من این جان زینب از قربانی من است بکن از کرم قبول کاری چنین به عهده ایمان زینب است. معمولا در بروز بلاها مصیبتها زن است و احساسات و گریه ها و شیون ها، اما زینب که بود؟ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار. در قضیه وداع امین که آمد جزع کند امام حسین سلام الله علیه چند کلمه با او سخن گفت و دستش روی سینه خواهر گذاشت. یه وقت زینب صدا زد برادر برو دیگه خاطر جمع باشی، صبر می کنم آنگونه که تو خوشنود باشی، اما مواردی رسیده است که راوی میگه یادم نمی رود گریه های زینب را، یکی وقتی بود که وارد قتلگاه شد اینها نه سری بر بدن گذاشتن نه پیراهنی گذاشتن نه جای سالمی بر بدن ابی عبدالله، پشت و سینه‌اش را زیر سم از فالگت کوب انت اخی و ابن امی و ابن والدی یومان علا صدر المصطفى و یومان علا وجه السلام. یکی هم دروازه کوفه بود خطبه میخوند، اما یه وقت سر بریده یه برادر و مقابل خود دید یا هلالا لما استتم کمالا، چنان منقلب گشت فنتح جبینها به مقدم المحمل. راوی میگه زدن سر به محمل رو ندیدم، اما همین که کجاوه حرکت کرد دیدم خون تازه جاریز. یکی هم مجلس یزید بود، نمیدانم چه صحنه ای مشاهده کرد، منقلب شد احوت الا جیب آن فشق بعد دیدن دست برد گریبان چاک. سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوه، خدایا در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، امام زمان ما را به فریاد ما برسان، مرزای ما را شفا عنایت بفرما، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان، عواقب امور ما را ختمه به خیر فرما، کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، امام زمان ما را به فریاد ما برسان. در این ماه رمضان آنچه نصیب اولیاءت کرده و می کنی نصیب همه ما بفرما، اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع، مخصوصا مرحوم آیت الله آل سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بفرما نبی و آل الفاتحه. همه از صلوات.